إنه من الذين عرفوا أنفسهم. عرض شد که هر انسانی که متولد میشه در مسیر رشدش مراحلی رو طی میکنه. مرحله اول مرحله تقلیده، مرحله دوم مرحله تعبده، یعنی اعتماد به دیگری، و روی پای دیگری تکیه کردن، ایستادن، هم در مرحله تقلید هم در مرحله تعبد. این انسان در این مسیر رشدش به مرز تعقل میرسه. این که مرز تعقل چه سالیه چه سنیه در هر کسی متفاوته با دیگری. مرز تعقل اونجاییست که انسان به خود میاد، از مرحله کودکی به مرز بزرگسالی میرسه. دقت کنید نگفتیم بزرگ میشه، بزرگ نشده هنوز، از مرحله کودکی به مرز بزرگسالی تازه رسیده، به خود میاد و نسبت به اون چرا که تا الان داشته، معتقد بوده، فکر میکرده، عمل میکرده، تردید میکنه، شک میکنه. این شک او رو به هم میریزه. یعنی آرامش او رو از او میگیره. تا قبلش راحت بود، آرام بود، خوش میگذشت، زندگیشو میکرد، از زندگی لذت میبرد. به مرز تعقل که رسید، دیگه اون چرا که در گذشته به او آرامش میداد، اون چیزها دیگه آرامش نمیده. قبلا اگر که دیگری چیزی رو میفهمید، برای او کافی بود که او فهمید. به مرز تعقل که میرسه میگه نه، من خودم باید بفهمم. تا خودم نفهمم قانع نمیشم، راضی نمیشم و میخواد که روی پای خودش بایسته، در فهم، در معرفت، در شناخت، در شعور. این مرحله مرحله رشد، مرحله خوبیه، مرحله بسیار بسیار مبارک و خوشایندیه، خیلی عالیه، داره رشد میکنه دیگه. اگر به اینجا نرسه، یک عمر نفهم و بیشعور باقی میمونه. من آنم که رستم بود پهلوان، این که نشد پهلوانی که. من اونی هستم که فلانی میفهمه. میدونی من چقدر میفهمم؟ فهم من انقدره که فلانیه، فلانی میفهمه. این نشد، این فهم نشد که. در حقیقت مرحله قبل از این مرحله اصلا فهم نیست، عقل نیست، تا کسی خودش نفهمه عقل نداره. عقل تعبدی، عقل تقلیدی اصلا نداریم. تقلید و تعبد این مربوط به عمل کرده. در اعمالمون ما تقلید میکنیم، در اعمالمون ما تعبد میکنیم. میگن اینجور عمل کن میگیم چشم، اونجور عمل کن میگیم چشم. اما در فهممون تقلید میکنیم، در فهممون تعبد میکنیم. بنابراین کسی که در مرحله تقلید و تعبده هنوز به فهم نرسیده، به عقل نرسیده. به مرز تعقل که رسید تازه میگه میخوام خودم بفهمم. اما اینکه آمادگی فهمیدن رو به تمام معنا داشته باشه یا نداشته باشه، این یه مسئله دیگه است. حالا تازه شروع شد، شروع شد. اینجا نیاز شدیدی به مربی داره، نیاز مبرمی به استاد و راهنما داره که دست او رو بگیره و در مسیر فهم او رو حرکت بده و به او آموزش لازم رو بده. اگر میگیم که نیاز به مربی داره، نیاز به معلم داره، معناش برگشتن به مرحله تقلید و تعبد نیست. تقلید غیر از تحقیقه. تحقیق احتیاج به آموزش داره، احتیاج به استاد و معلم و راهنما داره. مرشد میخواد، راهنما میخواد. راهنما و معلم وقتی راهنمایی میکنه، ما هستیم که میفهمیم. در مرحله تقلید و تعبد دستورالعمله. نگاه میکنیم ببینیم او چه جور عمل میکنه، ما هم همون جور عمل میکنیم. اما اینکه بفهمیم، ببینیم او چجور میفهمه ما هم بفهمیم، این یه مرحله دیگه است. و اینجا خیلی اشتباه میشه با مرحله قبل، که اگر کسی حس کرد که به مرحله تعقل رسیده و میخواد خودش بفهمه، این خودم بفهمم خلط میشه با این که هیچ کس نباید کمک کنه به من در مسیر فهمیدن. این کلمه خودم، خودم بفهمم، معناش این نیست که هیچ کس کمک نکنه، به من آموزش نده. نه، بعد از این که آموزش داد خودم بفهمم، تکیه به او نکنم. مثل ریاضی، علم ریاضی رو استاد میخواد، درس میده، آموزش میده، کمک میکنه به ما. ولی وقتی شما یاد گرفتی، خودتی که میفهمی. خودت میفهمی یعنی روپای خودت ایستادی. برای اینکه بتونی روپای خودت بایستی، احتیاج داری به اینکه دستتو بگیرن، کمکت کنن. این لازمه این راهه. بنابراین نیاز به استاد و راهنما و مربی ضروری این مسیره. و بدون راهنما کسی به چیزی و جایی نمیرسه. علم خودشناسی همون علمی است که در حقیقت شما در این مرحله که قرار میگیری به دنبالش میگردی. چرا؟ چون تنها علمیه که قائم به ذات روپای خودشه، وابسته به دیگری نیست، بنده به جایی غیر از خودش نیست، تکیه به کسی نکرده، روپای خودشه، بنابراین کسی که خودشناسی داره، عقل داره، فهم داره، شعور و معرفت داره. کسی که خودشناسی نداره، عقل و فهم و معرفت نداره، یعنی خودش نیست، روپای خودش نیست، به حق نرسیده، حقی که قائم به ذات باشه. متصل به دیگری نباشه، وصل به خودت باشه، وصل به خودش باشه. به مرز تعقل که رسیدی، مرتب سوال پیدا میکنی که چرا اینطور باید باشه؟ این گفته مثلا فلانی به چه دلیل درسته؟ از کجا معلوم؟ هی شک میکنی، یعنی دیگه نمیخوای به کسی تکیه کنی، به حرفهای دیگران، به شخصیتها، کسانی که اینها خیلی بزرگ جلوه میکردن در ذهن شما در گذشته و هیچ احساسی در خودت نسبت به این که تحقیق کنی راجع به حرفهای اونها نمیدیدی، راحت اعتماد میکردی فلانی این جور گفته، خب تمام، مطلب تمام بود، میرفتی دنبال بازی. به این مرحله که میرسی دیگه میگی نه، خب حالا فلانی اینجور گفته به چه دلیل درسته؟ دنبال دلیلش میگردی. تو این مرحله اگر به شما در پاسخ یه دلیلی بگن که این دلیل دلیل نقلی باشه، یعنی از این شخص به یه شخص دیگه شما رو حواله بدن، بگن که تا حالا میگفتیم مثلا آقای فلانی، حالا از این به بعد میگیم مثلا آقای بیساری، آقای بهمانی هم اینو گفته، این مشکل شما رو حل نمیکنه، چون شما میخوای تو خودت پیدا بکنی، میخوای خودت بفهمی، صرف این که او فهمیده و نقل میکنن از قول او این کفایت نمیکنه. بله، اگر این نقلها کار آموزش رو کنه، یعنی کاری کنه که شما دریچه فهم خودت باز بشه، خودت بفهمی، خودت برسی، این خوبه، قانع کننده است. اما اگر به اینجا منتهی نشه، دیگه تو این مرحله هیچ فرقی بین معصوم و غیر معصوم، آیات قرآن، کتاب قرآن و غیر قرآن نمی کنه. کسی که از مرحله اعتماد کردن، تقلید کردن، تعبد کردن گذشت، دیگه فرق نمیکنه بگن که اینو مثلا فرض بکنید که امام فرموده، اینو خدا در قرآن فرموده. دقت کنید، خدا در قرآن فرموده، منظور این کتاب قرآنه ها. شما میخوایی که از کتاب قرآن به حقیقت قرآن برسی. اگر کسی به حقیقت قرآن برسه، خودش میشه قرآن. شما به مرحله رسیدی که دیگه با نقل از کتاب قرآن قانع نمیشی، میخوای به حقیقت قرآن برسی، به خود قرآن برسی. خود قرآن این کتاب نیست، این کتاب قرآنه، این قرآن مکتوبه، نوشته است، الفاظه. خود قرآن یه حقیقت دیگری است که اگر به اونجا برسی، اون حق به ذاته، یعنی روپای خودش ایستاده. اگر که به شما که الان تو این مجلس هستید، به نفر اول بگن که شما بفرمایید بیرون، نفر اول بگه من نمیرم بیرون الا اینکه نفر دوم بره، بیرون رفتن خودش رو موکول کنه به بیرون رفتن نفر دوم. نفر دوم بگیم که خب شما بفرما بیرون، تا شما نری نفر اول نمیره. نفر دوم هم بگه من نمیرم بیرون الا اینکه نفر سوم بره بیرون. نفر سوم همینطور، چهارم همینطور، پنجم همینطور، بگرده دهم، صدم، پنجاهم. به نفر آخر که رسید، نفر آخر بگه که بگیم شما بفرمایید بیرون، تا قبلی بره، تا قبلی بره، تا قبلی، همینجور تا نفر. بگه منم نمیرم بیرون الا اینکه نفر اول بره بیرون، یعنی موکول کنن به همدیگه بیرون رفتنشون. هیچ کس بیرون نمیره تا روز قیامت هم که اینجا بشینن. بگیم برو بیرون، این میگه نمیرم تا اون بره، اون بگه نمیرم تا اون بره، اون بگه نمیرم تا اون بره، هیچ کس بیرون نمیره. اینو میگن دور که باطله. باطله یعنی به نتیجه نمیرسه، هیچ اتفاقی نمیافته. حالا اگر همین تسلسل بشه، نفر اول بگه نمیرم تا دوم بره، سوم، همینجور تا بی نهایت، تعداد فرض بکنید، حالا شما بی نهایت همینجور بره جلو، هیچ کدوم اینا بیرون نمیرن. چه موقع حادثه اتفاق میافته و بالاخره نفر اول پاشو بیرون میگذاره؟ وقتی که این سلسله به یه جایی برسه که او دیگه این حرفو نزنه، نگه من از اتاق بیرون نمیرم الا اینکه نفر دوم بره، اون بگه من خودم مستقلم، روپای خودم ایستادم، هیچ شرطی ندارم، وصل به کسی نیستم، دومم به دوم کسی وصل نیست که او باید بره تا من برم، نه من خودم میرم، هر کی میخواد بره، هر کی میخواد نره، من خودم میرم، او که بره همه میرم. تا به اینجا نرسه، اینو میگیم حق به ذات، قائم به ذات خودشه. انسان به این مرحله که میرسه، مرحله از رشد، دنبال این میگرده، دنبال حق به ذات میگرده، میخواد به یه جایی برسه که دیگه اونجا وصل به جای دیگه نباشه، روپای خودش باشه، که اونجا دیگه چرا توش نیاد، محل شک و تردید نباشه. و این خودشناسیه. یعنی به حقیقتی در درون خودت برسی، در جان خودت برسی، که دیگه این حقیقت وصل به بیرون از خودت نباشه، روپای خودت بایستی در فهمیدن. و اصولا فهمیدن غیر از این معنا نداره. اگر کسی روپای خودش نباشه در فهمیدن، اصلا نفهمیده. دیدید خیلی از علما رو که مطالب بسیار بسیار عالی درجه یک خوب ارائه میکنن، لزوماً ما نمیتونیم بگیم همه این علمایی که مطالب عالی و خوب و درجه یک دارن همه اینها میفهمند، نمیتونیم بگیم، معلوم نیست. این حرفها، این مطالب، این فهمها مال خودشونه یا مال دیگرانه؟ چقدر حدیث میخونه از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از حضرت امیر علیه السلام، از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، خیلی مرتب از آیات قرآن نقل میکنه، توضیح میده، همه رو بیان میکنه، معلوم نیست مال خودشه یا نه، شنیده هاش داره نقل میکنه. اگر شنیده هاست که داره نقل میکنه، هنوز هیچی نمیفهمه. خیلی حرف مهمیه ها. فهم رو بفهمیم یعنی چی؟ چه موقع میتونیم بگیم فهمیدم و چه موقع باید بگی که هنوز نفهمیدم؟ اگر خودت رسیدی بگو فهمیدم. اگر توکل بر گوینده کردی بر فهم، چون فلانیه لابد درست میگه دیگه، ها ها فهمیدم فهمیدم، نشد، این فهم نیست، فهم تقلیدی فهم نیست. نه اینکه فهم از تو تقلیدیه، این فهم اون آغاز، فهم اون آغاز، غذایی که او خورده شما تماشا کردی، آقا نشسته غذا خورده در مقابل شما، تو دهانش جویده، قورت داده، هضم شده، جذب شده، جزء بدنش شده، جون گرفته، انرژی گرفته، حال اومده، شما فقط تماشا کردی. میتونیم بگیم شما هم خوردی؟ نخوردی. تا خودت نخوری هیچ خاصیتی برات نداره، هیچ خاصیتی نداره. نه فقط خاصیت نداره، ضرر هم داره، چون خیال میکنی که خودت داری میخوری، در حالی که واقعا خودت نمیخوری. و اگر اینجور حساب بکنیم، کسانی که اهل فهم باشند، اهل اندیشه باشند، خیلی تعدادشون کمه که فهم مال خودشون باشه. یه مثال بزنیم تو رشته های دیگه. خیلی ها شعر میگن، اما همه اینایی که شعر میگن به اینا میگن شاعر؟ نه، شاعر اون کسیست که خلق میکنه، از وجودش تراوش میکنه شعر. شاعر حقیقی تقلید نمیکنه در شعر گفتن از کسی. حالا اونایی که تو این رشته سر رشته ای دارن، اینا متوجه میشن یعنی چی. چرا در طول تاریخ مثلا این همه شاعر اومده رفته ولی یه تعداد محدود و معدودی رو اهل فنش به اینا عنایت دارن و توجه دارن. تازه تو همون تعداد معدود و محدود هم اختلاف دارن که بعضیا میگن این بوی اینو میده که از فلانی گرفته باشه این شعر گفتنشو، بوی تقلید و تعبدش میاد، شک میکنن در این که اینم شاعر باشه. هر جمله منظومی که شعر نیست، یعنی گوینده شاعر نیست. تو نقاشی همینطور، تو خطاطی همینطور، هر کسی خط زیبا نوشت میشه خطاط، باید از خودش سبک داشته باشه. تا از خودش سبک نداشته باشه براش حساب باز نمی کنن که بگن تو خط این کاره یه چیزیه، چیزی میگن هنوز چیزی نشده. از خودش سبک نداره. حقیقت اجتهاد هم همینه، در علوم حوزوی هم همینطوره. باید این علوم رو خورده باشه، نه فقط شنیده باشه و بحث کرده باشه، باید خورده باشه، خودش رو تو این علم پیدا کرده باشه. اگه به اینجا رسید میگیم فهم داره، فهم اجتهادی داره. اگر به اینجا نرسید میگیم گرچه حافظه خوبی داره، اطلاعات زیادی داره، قدرت حلاجی و نهایت امر کامپیوتر خوبی داره، اما این مال خودش نیست. اینا هیچ کدوم اینا مال خودش نیست، هنوز مجتهد نشده، خودش نرسیده به این حقایق، از بالا نگاه نمی کنه، این هنوز از پایین داره نگاه میکنه به حقایق. پس ما باید بدونیم دنبال چی میگردیم. این نکته خیلی مهمه. کسی که به مرز تعقل رسید به اینجا میرسه، میخواد به جایی برسه که دیگه خودش باشه، خودشو پیدا بکنه، حقایق عالم رو، پاسخ سوالات خودش رو تو خودش پیدا بکنه. و اگر تو خودش پیدا نکنه، این فهم پیدا نکرده، عقل پیدا نکرده، گرچه خودش رو راضی کنه، خودش رو راضی کنه که خب حالا خب حالا اینها مرحله فهمه ها، هنوز به مرحله باور و ایمان و اونا مراحل دیگه ایست که اونا مربوط به بحث آینده میشه که میرسیم بهش. اینا حالا تو همون مرحله اول، همون مرحله علم. بنابراین در حدیث داریم از حضرت امیر علیه السلام که فرمود که حضرت کسی که خودش رو نشناخت و جاهل به نفسش بود، لا تجهل نفسک، جاهل به خودت نباش، فان الجاهل به نفسه، به معرفت نفسه، جاهلون به کل شی. کسی که خودش رو نمیشناسه هیچ چیزو نمیشناسه. هیچ چیزو نمیشناسه یعنی چی؟ یعنی اصلا فهم نداره. هر چیزی رو هم که میشناسه این به تبع شناخت دیگرانه. اینا شناخت نیست. خوبم میگه، خوبم سخنرانی میکنه، خوبم بحث میکنه، خوبم حرف میزنه، میگه میگه میبافه میبافه میبافه، هم مال خودش نیست. مال خودش نیست یعنی هیچ، هیچ نداره، دستش خالیه، خالیه. و چقدر کم پیدا میشه کسی که بفهمه دستش خالیه، و بفهمه که باید دنبال چی بگرده. این خیلی مهمه که ما بفهمیم باید دنبال چی بگردیم و حقیقتاً چی میخوایم. ما میخوایم به دنبال حق بگردیم، باید به دنبال حق بگردیم، حق به ذات که قائم به خودشه، که اگر به اونجا رسیدی همه سوالاتت پایان پیدا میکنه، به پاسخ سوالت میرسی. و تا پاسخ سوالتو تو خودت پیدا نکنی، تو خودشناسی پیدا نکنی، به فهم و معرفت و عقل نرسیدی. یه صلواتی مرحمت کن. قرآن می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب لا ریب فیه، هیچ ریبی درش نیست. نکته ای که در ادامه این بحثی که عرض کردم باید بهش توجه کنیم این است که خواسته واقعی کسی که به مرز تعقل رسید آیا این است که از حالت شک خارج بشه و به یقین برسه، به علم برسه، یا نه این است که از حالت ریب خارج بشه و به اطمینان و آرامش برسه. چی شد که شما حرکت کردی در مسیر تحقیق، اینجا اومدی جای دیگه میری؟ آیا اون شکی که در وجود شما پیدا شد باعث شد؟ شکی که در ذهن شما حادث شد به علت این بود یا نه اون شک یه چیز دیگه ای رو به وجود آورد و اونم دغدغه روانی، به هم ریختگی روانی به وجود اومد، آرامش شما به هم خورد. تا قبلش راحت بودی، زندگی میکردی، میخوردی، میخوابیدی، بازی میکردی، گردش میرفتی، لذت میبردی از زندگیت. بعد از این که این شکا به وجود اومد، حالا دیگه لذت نمیبری، آرامشت به هم خورد. اگر فقط شک میکردی آرامشت به هم نمیخورد، نمیرفتی دنبالش. بچه ها خیلی سوالات دارن. بچه یه کوچی که 5 ساله سوال میکنه از خدا، میگه خدا چیه؟ یک سوالات عجیب و غریب گاهی میپرسن، نشون میده استعدادهای بالا دارن، بستگی به استعدادشون هم داره. سوالات عجیب و غریب، خیلی سطح بالا که قدرت شنیدن پاسخشو ندارن. سوالشو میفهمه ولی پاسخشو نمیفهمه. سوالات فلسفی خیلی سنگین، میگیم که مثلا خدا، میگه خدا چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، دهن داره. بخوای بگی که داره که نداره، بخوای بگی که نداره، میگه اخ این خدا دستم نداره. یعنی اینقدر این خدا خدای بی دست پای، دست و پا چلفتیه، کور، خدای کور. میگی چشم نداره، خدایی که چشم نداره کوره به چه درد میخوره؟ بخوای بگی چشم داره، آخه وقت اون چی تصور میکنه از خدا؟ بگی گوش داره، حالا قرآن میفرماد که شنواس، سمیع است، بصیر است، میبینه، نمیگه چشم داره ها، نمیگه گوش داره، میشنود. خب حالا اینو بچه میخواد بفهمه که هم میشنود هم گوش نداره، هم میبیند هم چشم نداره، هم ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه دست هاست، هم دست نداره. چه دستیه؟ چه جوری گیج میشه؟ نه بچه گیج میشه، شما هم گیج شدی. قدرت فهم پاسخ سوالشون، الان سوالش رو میکنه، سوالش رو، سوال سطحش بالاست. ولی به هم نمیریزه، سوال میکنه، میخنده، صفا میکنه، هم یه مثلا پفک باستش میخری دیگه مشغول پفک خوردن میشه و تموم شد، تموم شد، یادش میره که اصلا یه همچین سوالی کرده بودی، شما هم بلد نبودی جواب بدی، یا مثلا جواب دادی عوضی جواب دادی، به ایناش دیگه هیچ کاری نداره. بنابراین شما تا میتونید از زیر جواب دادن در برید، چون سوالش سوال شک کرده، سوال داره، اما شکی نیست که ریب باشه. فرق بین شک و ریب رو میخوام بگیم ها، لا ریب فی، ریب نیست، به هم نریختش، درگیرش نکرده، آرامششو به هم نزده، راحت پفکشو میخوره، راحت میخوابه، غذاشو میخوره. کسانی که معتقدن که انسان باید فلسفه بخونه و پاسخ سوالاتش رو به گونه فلسفی بگیره، دقت کنن، انسان به مرز تعقل که میرسه نیازش به پاسخهای فلسفی نیست. نیازش این نیست که یه جوابی بهش بدن ذهنش قانع بشه، شکش، شک محض تبدیل به یقین ذهنی محض بشه، نه این نیست، اصلا او دنبال این نیست و اشتباه میشه و خلط میشه و خودش هم خودشو گم میکنه. وقتی پاسخ فلسفی میشنوه خیال میکنه پاسخشو گرفت، نگرفته ها، غفلت پیدا میکنه. اینو میگن حجاب، روی خواسته واقعی خودش سرپوش میگذاره که نبینه، خودش رو قانع میکنه با جوابایی که میشنوه، در حالی که این حقیقتاً جواب سوال او نبود، او سوالش سوال ذهنی فلسفی نبود، نیومد که شکش رو برطرف کنه، اومد ریبش رو برطرف کنه، یعنی این به هم ریختگیشو، عدم آرامششو، دغدغه ای که تو وجودش پیدا شد و نگرانش کرد، آرامش روانیشو به هم زد، دیگه از چیزی لذت نمیبره، اومد اینو درست کنه، شما پاسخ فلسفی بهش میدی، یعنی سر کار میذاریش. ایها الفلاسفه ببخشید اشتباه رفتید، گول زدید. شاید هم برای یه مرحله ای لازم باشه، مثل همون بچه ای که شک میکنه، ولی این شکش ریب نشده ها، ریب نیست، برای این که ما تشخیص بدیم که واقعا این شکش ریبه یا شکه، یه جوابی بهش میدیم، همینجوری یه چیزی میپرونیم، گاهی ول میکنه میره دنبال کارش، گاهی نه گیر میده ول نمیکنه، پیگیری میکنه، دنبال میکنه، نگاه میکنن ببینن که این تا کجا جدیه، این با سوال درگیر شده، در حقیقت ریب پیدا کرده، آرامشش به هم خورده. اگر دیدن آرامشش به هم خورده و در حقیقت بزرگ شده، به مرز تعقل واقعی رسیده، حالا وقت جواب اصلی رو بهش میدن و اونم خودشناسیه. خودشناسی یعنی میخواد خودش رو پیدا بکنه، میخواد حقایق رو تو وجود خودش ببینه، نه جای دیگه، نه بیرون از خودش، یعنی به مرز تعقل رسیدن هم دو دسته است. یه قسم از مرز تعقل ها، مرز تعقل های شکیه، یه دستش ریبیه، یه دستش اوناییست که خیال میکنه به مرز تعقل رسیده، شیرش کردن، رفته دانشگاه، آیه گفتن تو خیلی میفهمی، ماشالله، به 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 به، تحصیلاتت چقدره، مثلا سال چندمی، اول، دو، به 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 به، شما دیگه پروفسور شدی ماشالله، بچه ها رو دیدین میرن مدرسه، کلاس اول، کلاس چندمی، کلاس، به به به، شما دیگه دانشمند شدی، کلاس حالا اول دبستانه، خب بگو ببینم دو دوتا میشه چند تا، میگه چا او باب، شما دیگه ریاضیدانی. این میگن هندونه میذارن زیر بغلش، بعضیا اینو نگه میدارن زیر بغلشون، وقتی تو خیابون را میرن سینه ها رو میدن جلو، دستا رو هم باز میکنن، یعنی هندونه زیر بغلش نگه میداره، خیال میکنه چیزی شده. هندونه شریف آبادی میگه، شریف آباد کجاست؟ بعد از مامازه، درشت هندونه هاش؟ شیرینه؟ نه، این هندونه ای که من میگم این فقط خوردنی نیست، این فقط زیر بغل میذارن همین. بله، زیر بغل میذاره، کار دومل رو میکنه، شما دومل هم که زیر بغلت بزنه مجبوری اینجوری کنی را بری، کار دومل رو میکنه، خوردنی نیست. و به واسطه این شیر کردن ها، شیر کردن که میدونید، یعنی مثلا میگن شیرش کرد، نه یعنی شیرش کرد، شجاعش کرد، نه یعنی، بله، محترمانش میکنن، یعنی میخوان اون لفظ رو به کار نبرن، میگن شیرش کرد، بله، محترمانشه، خودشونو، بله، نه خرشون میکنن، نه اینکه حالا خودش که اگه به اون سن نرسیده باشه، واقعا به مرز تعقل نرسیده باشه، میشه شیر، میشه شیرش میکنن، اینم شیر میشه. اما اگر واقعا به مرز تعقل رسیده باشه که ازش تعبیر میکنن اهل سیر و سلوک به یقظه، یقظه یعنی بیداری، به اون مرحله رسیده باشه، چنان آتشی در وجودش شعله وره که با این حرفا فروکش نمی کنه. هیچ کس نمیتونه شیرش کنه، سرشو شیره بماله و بگه که ماشاءالله شما خیلی میفهمی، الحمدلله شما بزرگ شدی، شما چطور نمیفهمی خدا یعنی چی؟ معلومه دیگه، خیلی روشنه مسئله، مثلا چی، شما چطور پاسخ این سوالات، اونم خجالت میکشون که همینطوره، بله شما چی، تو خجالت و رو درواسی ول میکنه سوالو، ول میکنه میره، تموم میشه. واقعا خیال میکنه که پاسخ سوالش گرفته شد، در حالی که نگرفته، نرسیده. خواسته واقعی انسان این است که به لا ریب برسه، لا ریب، نه به لا شک. و قرآن حقیقی که در جان همه ما وجود داره، اون قرآنی است که لا ریب فیه. این غیر از این قرآن ها که نوشته است، قرآن کتابیه، کتاب قرآن، خود قرآن، خود قرآن تو وجود هر تک تک ما هست، خدا قرار داده که اگر به اونجا رسیدی دیگه لا ریب فیه، اگر تو خودت یافتی حقایق رو، پاسخ سوالاتت رو تو وجود خودت پیدا کردی، صحبت این نیست که لا شک کفی، لا ریب فی، چنان آرامشی پیدا میکنی که دیگه هیچ دغدغه ای نداری، نه هیچ شکی نداری. شک ممکنه هنوز داشته باشی ها، یعنی پاسخ فلسفی، پاسخ فلسفی سوالاتت رو نداری، بگن خب پاسخ این سوال چی بود، بگو ببینم، این شکی که داشتی پاسخشو بگو که ما نمیتونی بگی. اما به یه حقیقتی تو وجود خودت رسیدی که چنان آرامی که میگی من دیگه این سوال ندارم، من سوال ندارم. سوال داری ها، یعنی ذهنت سوال داره، فکرت سوال داره، پاسخ ذهنی و فکریشو نگرفتی، بلدم نیستی، نمیتونیم به کسی بگی، اما دغدغه دیگه نداری، راحت شدی، آرام، میگی تموم شد، من دیدم واقعیتو، خودشو دیدم، حقیقتو مشاهده کردم. خودشناسی انسان رو به مرحله و مقام لا ریب فیه میرسونه، لا ریب، بی دغدغه میشی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، به ربت، رب خودت، خدای خودت رو پیدا کن. راضیتن مرضیه، راضیتن مرضیه، رضایت مربوط به روانه، بحث روانیه، مربوط به شک و اینا نیست، که شک دیگه نداری، سوال دیگه نداری، پاسخ فلسفی سوالات تو گرفتی. خواسته واقعی ما این است که به راضیتن مرضیه برسیم، ما راضی بشیم، اطمینان پیدا. یا ایتها النفس المطمئنه، اطمینان، آرامش، دیگه ریب تو وجودمون نباشه، چیزی خلجان نکنه، اذیتت کنه، نگذاره لذت ببری، جلوی لذت بردن تو بگیره، جهنم درست کنه برات. گیرم سوالات فلسفی رو هنوز پاسخش. حالا ببینید اصول عقائدی که الان بیان میشه اینا کدوم کارو انجام میده؟ الان کلاس‌های اصول عقائد هست. این کلاس‌های اصول عقائد کاری که انجام میده چیه؟ آیا پاسخ سوالات شکای شما رو میده، یعنی شک شما رو برطرف میکنه، یا ریب شما رو برطرف میکنه؟ نوعاً اینها بحث‌های فلسفیه، نوعاً بحث‌های کلامیه، و جز این که شک رو برطرف کنه، شک که برطرف شد شما خیال میکنی مشکلت حل شد، در حالی که مشکل این نبود، این مشکلت رو نشون داد، رو آورد، آرامه شده به هم زد، مشکل رو آورد. حالا میان اون شک رو برطرف میکنن، آرامش بر میگرده. وقتی آرامش برگشت خیال میکنید از ریشه مشکل حل شد، لاریب شدی، نه راریب نشدی، صورت مسئله رو پاک کردن. فلذا فرمودن که العلم هو الحجاب الاکبر. این علوم، این علومی که اینجوری کار میکنه و میاد تو مرحله علم حصولی و شک حصولی شما رو، اون شک رو برطرف میکنه، اینا حجابه، یعنی سرپوش میگذاره رو مشکل. مشکل هنوز در باطن جان شما باقیه. بله،
ما اگر برسیم به پیدا کنیم سراسر حضور میشیم، ریب این محل شک کجاست؟ وقتی ریب نباشه، وقتی برسیم حضور میشیم.
بین شک و ریب اصطلاحاً میگیم عموم و خصوص منوجهه. ممکنه شما شک داشته باشی، ریب نداشته باشی. مثال زدیم، بچه شک داره، سوال داره، سوالای مهم فلسفی هم میپرسه، اما آرامشش به هم نخورده، از زندگیش هم داره لذت میبره، میخوره، میخوابه، بازی میکنه، ریب نداره. و بالعکس ممکنه کسی ریب داشته باشه، شک نداشته باشه. ریب داره، شک نداره. خود فلاسفه، فلاسفه محض ها، نه اون فلاسفه راه رفته سیر و سلوک کرده، نه یه فیلسوف محض، فقط کار علمی کرده، پاسخ همه سوالات علمیشو داره. یعنی یک دونه شک تو ذهنش باقی نگذاشته که جوابشو پیدا نکرده باشه از نظر فلسفی، اما آرامش و اطمینان نداره. اینجور نیست که ما فکر کنیم هر کس فیلسوف شد انسان کامل شد، مثلا این دیگه به یا ایتها النفس المطمئنه رسید. نه، و اینجور نیست که اونایی که به یا ایتها النفس المطمئنه رسیدن اینها فیلسوف بودن، فیلسوف شدن. نه، ممکنه فیلسوف نبوده به اینجام رسیده. پس بین شک و ریب عموم و خصوص منوجه. میشه شک باشه ریب نباشه، میشه شک نباشه ریب باشه، میشه هم هر دوتا با هم باشه، توی هم میشه هم هر دوتا با هم نباشه. بگیم عموم و خصوص منوج. اون قرآنی که لا ریب فیه همون قرآن وجودت و جانته، که اگر به اون دسترسی پیدا بکنی که این قرآن مکتوب این آیاتی است برای رسیدن به اون حقیقت، به اون قرآن، آیه است یعنی نشان است، شما رو مرتب به خودت مراجعه میده، میگه به خودت مراجعه کن، تو خودت پیدا کن، پیدا کن این حقیقت رو، تو خودت پیدا کن، عبرت بگیر، بیاب، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید بر شما باد خودتون، خودتون دنبال حقایق خارج از خودتون نگردید. دقت کنید، نمیگیم از خارج از وجودتون کمک نگیرید. همه انبیاء الهی اومدن که ما رو کمک کنن که خودمون رو پیدا کنیم، اینا کمک هستن. قرآن، قرآن مکتوب اومده به ما کمک کنه خودمون رو پیدا، قرآن درونت رو پیدا بکنی، اینا کمک هستن. راهنماهای بیرونی، حجت بیرونیه. این حجت‌های بیرونی اومدن حجت درونی شما رو پیدا کنن برای شما، شما رو به اونها برسونن. معناش این نیست که نیاز به بیرون نداری، نیاز داری. معناش این نیست که نیاز به آموزش نداری، نیاز داری. اما این آموزش ها باید در جهت پیدا کردن خودت باشه، باید شما رو به خودت معرفی کنه، خودت رو پیدا بکنی. حضرت امیر علیه السلام فرمود عجب طول من ینشد و ضالته، تعجب میکنم از کسی که به دنبال گم شده میگرده. یه چیزی گم کنی چجور دنبالش میگردی؟ خودش گم شده به دنبال خودش نمیگرده، یعنی هنوز بچه است دیگه، نرسیده هنوز به مرز تعقل واقعی، هنوز به این مرز نرسیده، هنوز بچه است، داره بازی میکنه، خودش گمه، به دنبال خودش نمیگرده. خب اینجا یک سوال پاسخش روشن میشه که در خودشناسی ما احتیاج به این که تعبد کنیم دیگه نداریم دیگه، تو این قسمت نداریم ها، نه دیگه تو جاهای دیگه زندگیمون هم نداریم، نه همه جای زندگیمون نیاز داریم. در این قسمت، در این بُعد، در این جهت نیاز به تعبد نداریم. تعبد نداریم یعنی چی؟ یعنی دیگه لازم نیست شما به کسی اطمینان کنی، اعتماد کنی. اعتماد نمیخواد، فهم میخواد. شما ببین این گوینده چی میگه، انظر الى ما قال، ببین چی میگه، ولا تنظر الى من قال، نگاه نکن ببین کیه داره میگه. حضرت امیر علیه السلام در همین جهت فرمودن میخوای به حق برسی ببین چی میگه، ببین چی میگه. خب من از کجا ببینم که این درست میگه یا غلط میگه؟ یعنی به خودت مراجعه کن، تو وجودت هست. اگه یه حرفی میزنه که این حرفو تو وجود خودت دیدی، یافتی، پیدا کردی، خب معلومه که داره درست میگه دیگه، حق تو وجود خودته. از عقلت استفاده کن، عقل تو خودته، عقلت که تو جیب بغل دستید نیست، عقلت که تو کتاب مثلا شهید مطهری نیست، عقلت که نمیدونم بین آیات کتاب قرآن نیست، عقلت تو خودته. قرآنم باید با همون بفهمی، قرآن که میخونی باید با همون عقلی که تو وجود خودته بفهمی، اگه اونو نداشته باشی که هیچی دیگه. انظر الى ما قال، لا تنظر الى من قال، نگاه نکن کیه میگه، نگاه نکن یعنی لازم نیست اصلا اعتماد کنی به کسی که بگی که خب من حالا میخوام خودشناسی پیدا بکنم، از کجا بفهمم که این آقا کارش درسته، این آقا و امثال این آقا، کجا من بفهمم که اینا کارشون درست؟ لازم نیست، لازم نیست. نمیخوای تعبد کنی که، نمیخوای تقلید کنی که، میخواد خودتو بهت معرفی کنه، نمیخواد خودشو بهت معرفی کنه که، میخواد خودتو بهت معرفی کنه. میخواد بگه تو اینی، خب ببین شما این هستی یا نیستی. میخواد بگه در درون شما این مسائل وجود داره. اگر کسی الان بگه به شما که شما الان در حال فکر کردن هستی، یه خبر داد، نگاه میکنی ببینی کیه، قابل اعتماد هست، قابل اعتماد نیست. اگه قابل اعتماد بود قبول کنم، اگه قابل اعتماد نبود رد میکنم. نه خیر، من در حال فکر کردن نیست، من الان خوابم. اگه دیدی ازش خوشت نمیاد، آدم خوبی نیست، مثلا فرض بکنید که یه سابقه دشمنی هم باهاش داری، گفت تو الان در حال فکر کردنی، تا دیدی این آدم خوبی نیست و عوضیه، میگی نخه من الان در حال ورزش کردنم. به خودت که دیگه دروغ نمیگی که، خودت خودتی، خودتو میفهمی. خودشناسی اینه، از خودت به خودت خبر میده، میگه تو وجود شما الان این هست. اینایی که الان گفتیم خودشناسی بود دیگه. گفتیم سوال واقعی شما سوال فلسفی نیست، شما میخوای به اون آرامش برسی، دغدغه پیدا شده، میخوای آرامش پیدا بکنی، اینو مراجعه میکنی به خودت. نمیری از کسی بپرسی ها، از خودت باید بپرسی. اگر کسی چشمش نمیبینه، میره پیش دکتر چشم، به دکتر میگه من چشمم نمیبینه، مدتیست که مثلا نابینا شدم، شما خوبم کن. دکتر یه معالجاتی رو انجام میده، از کجا معلوم میشه که این خوب شده یا خوب نشده؟ واقعا بعضی از سوالاتی که ما داریم خیلی سوالات سبکی. تو خودشناسی میگیم آخه ما به کی اعتماد کنیم؟ یه افرادی هم میگن یه که خیلی به ظاهر خوش استعدادن، خوش استعداد، در نمره درسشون بالا، دانشجوهای مثلا چی فلان، میگه آقا ما به هیچکی اعتماد نداریم. خودشناسیه به هیچکی اعتماد نداریم یعنی چی؟ احتمال بدی کسی بتونه چشم شما رو باز بکنه که حقایق رو ببینی. خودتی که باید ببینی، نه او. رفتی پیش دکتر، میگن که خب خوب شدی یا نه، نمیگی صبر کن من بپرسم از بابام ببینم من خوب شدم یا خوب نشدم. خب کور بودی، حالا نگاه کن ببین چشمت باز شده، داری میبینی یا نمیبینی دیگه، دیگه از کسی لازم نیست بپرسی. هدایت از این قبیله، از این مقوله است. اگر دیدی باید از یکی بپرسی، بدون هدایت نداری، از هدایت تو وجود شما خبری نیست. یه مراجعه کن به همه معلوماتت، ببین اینا رو باید از یکی بپرسی تا بهش اطمینان کنی، خاطرت جمع بشه، آرامش پیدا بکنی، یا نه. اگه باید از یکی بپرسی، بدون نداری هدایت، هدایت نشدی. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرقم نمیکنه از کیا. اگر دیدی این حقیقتی که تو وجود شما هست به شما خبر دادیم، میگی صبر کن من برم از امیرالمؤمنین بپرسم ببینم چی میگه صلوات الله علیه، نداری شما اصلا اون حقیقتو دیگه، بالاتر از امیرالمؤمنین دیگه نداریم دیگه. اگه از اونم میخوای بپرسی، نصب کن برم تو قرآن، آیات قرآن رو نگاه کنم ببینم قرآن چی میگه، نداری شما اصلا، نرسیدی به فهم، نرسیدی به حقیقت، نرسیدی. اگر دکتر چشم شما رو خوب کرد که خوب میبینی دیگه، اگرم خوب نکرد که نکرد دیگه، دیگه از کس دیگه نمیپرسی شما که آ این چشم منو خوب کرد یا نکرد. از کس دیگه، یعنی حتی از امیرالمومنین هم نمیپرسی. و اینایی که من میگم تعدادشون خیلی زیاده ها، که از هدایت و حقیقت هیچ بهره ندارن، چون هر چی دارن مال خودشون نیست، مال یکی دیگه است. حالا هر کسی به عنوان خاصی، یکی میگه صبر کن تا برم از روایات در اصول کافی نگاه کنم ببینم من اینجوری هستم یا نه، یکی میگه صبر کن قرآن رو نگاه کنم، یکی میگه برم از فلان عالم بپرسم، یکی میگه صبر کن امام زمان بیاد، تا امام زمان نیاد من اصلا هیچی حاضر نیستم از هیچ کس قبول کنم. خیلی حرف و بچگانه است، سبوکه. ببینم که مقام معظم رهبری چی میفرمان، اگر ایشون تایید بکنه من قبول میکنم، و الا دورت خط میکشم. اصلا مسئله تعبدی نیست، اصلا مسئله پرسیدنی نیست، یافتنیه. هر کسیو که آقای فلانی تایید کنه من از او خودشناسی رو میگیرم، اگه آقای فلانی تایید نکنه. بله یه مسئله هست و اون این که خب ما حالا ابتداعا میخوایم بریم یه جایی که ما رو خودمونو به خودمون معرفی کنه، کجا بریم؟ کسی که میخواد مثلا دارو بخره نمیره بقالی، که میره داروخانه. کسی که میخواد فرض بکنی گوجه فرنگی بخره که نمیره داروخانه، میره میوه فروشی. خب برای اینکه ما بفهمیم که اینایی که کجا باید بریم، باید بریم مثلا فرض بکنید که سراغ کی، باید بپرسیم، از این بپرسیم بگه ببینیم کی خودشناسی میگه، کی خود ما رو به خودمون معرفی میکنه، اینا رو باید بپرسیم تحقیق کنیم. این میگه این، اون میگه اون، اون میگه اون، بعد ببینیم کدوم احتمال بیشتریه، بعد از اونجا شروع کنیم دیگه. بالاخره حالا ممکنه به یه جاهایی هم بریم چیزی نداشته باشن، اما اینکه چیزی داره یا نداره رو نباید بگه بیا از من بپرسی بگی آقای فلانی چیزی داره، حالا من گفتم داره یا گفتم نداره. خودت رفتی تمام حرفاشو هم گوش کردی، حالا اومدی از من میپرسی آقای فلانی چیزی داره یا نداره. خب ببین داره، اگه چیزی باید اضافه شد داشته، اگه چیزی اضافه نشد نداشته دیگه. میگه آخه نمیشه آقای فلانی چیزی نداشته باشه، که خیلی ازش تعریف میکنن. خب شما رفتی چیزی گیرت اومد، چشمتو باز کرد، خوب شد چشت، کور بودی چشمتو وا کرد، میبینی الان. میخندی؟ همه اینه که میگم اینا جوک خودتونه، از بس اومدی نه این حرفو به من زدی که آقا به کی اعتماد کنیم، به کی اعتماد کنیم، از کجا بفهمیم این درست میگه. و معرفت العالم بالعقل، نه حدیثش نسب الخلق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه و طاعت بالعلم و العلم به تعلم و تعلم بالعقل یعتقد و لا علم الا من عالم ربانی و معرفت العالم بالعقل. یعنی عقل تو به کار بنداز، خودت فهم داری، شعور داری، خدا بهت عنایت کرده، استفاده کن تا بفهمی، تا بفهمی که چه کسی صلاحیت داره چه کسی صلاحیت نداره، چه کسی راست میگه چه کسی غلط میگه، راست نه درست میگه چه کسی غلط میگه. بله نیازهای خودتو باید با چی بدونی؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فاتحه مع الصلوات، اللهم صل علی محمد و آله محمد.